نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فردا است. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران و همراهان در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران، آغاز هفتم تیر ماه. از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. سانیش اول میریم سراغ خبرها. مینا بهار مستر استدی است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در وین به طور دو جانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن 10 تیر مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در وین جان کری و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم عصر شنبه در وین گفتگو کردند. آقای فابیوس هنگام ورود به وین گفته بود که برای موفقیت مذاکرات لازم است 3 شرط برآورده شود. او این شروط را محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سخیرانه تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و تعیین مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورتی که ایران تعهداتش را رعایت نکند برشمرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس هم روز شنبه وارد وین شد و با محمد جواد ظریف در هتل محل مذاکرات دیدار کرد. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. زنان ایرانی اجازه حضور در سالن 12,000 نفری آزادی را برای تماشای مسابقه ندارند. در اولین دیدار در روز جمعه، تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را شکست داد. به شماری از زنان و کارکنان سفارت لهستان در تهران اجازه داده شده بود به سالن وارد شوند. در گروهی که تیم ایران در آن قرار دارد، در حال حاضر آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو روز شنبه در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند از دادن وامی دیگر به یونان خودداری کنند. آخرین وامی که به یونان داده شده تا روز سه شنبه 30 ژوئن دوام دارد. وزیر دارایی هلند اعلام کرد که این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت چپگرای یونان آخرین پیشنهادهای اعتبار دهندگان بین‌المللی را رد و اعلام برگزاری همه‌پرسی در کشورش در مورد این پیشنهادها کرده است. او گفت که وزیران دارایی اکنون درباره پیامدهای تصمیم خود و اقداماتی که لازم است برای ثبات حوزه پولی یورو گرفته شود گفتگو خواهند کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. حیدر علوبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که عبدالباقی السعدون از مقام‌های ارشد دوران صدام حسین دستگیر شده است. آقای عبادی در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت ماموران امنیتی عراق پس از یک سال جستجو السعدون را بدون آنکه مقاومت کند روز پنجشنبه در استان کرکوک در شمال عراق دستگیر کردند. عبدالباقی السعدون از فرماندهان ارشد نظامی حکومت صدام حسین به جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب شیعیان در سال 1999 متهم است و در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. وزارت خارجه بریتانیا تعداد شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوس تونس کشته شدند تاکنون 15 نفر اعلام کرده است. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی از جمله بریتانیایی، آلمانی، بلژیکی و ایرلندی بودند. در پیان حمله شرکت‌های جهانگردی شروع به خارج کردن هزاران تن از مسافران کردند و تعداد زیادی از تورهای تابستانی به تونس دست کم برای یک هفته لغو شدند. دولت تونس تدابیر امنیتی شدیدی را در اماکن جهانگردی این کشور به اجرا گذاشته است. توریسم از مهمترین منابع درآمدی دولت و بخش خصوصی در تونس است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را به عهده گرفت. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت دستگیر کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده است که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند و چند ایرانی هم زخمی شده است.
مشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فردا است. همچنان که در بخش آینده حدود 25 دقیقه آینده باز هم با شما خبرها رو خواهیم شنید و با مینا بهارمست خواهیم بود. در ادامه از پایان دیدارهای فشرده روز شنبه ایران، آمریکا و فرانسه در وین خواهید شنید.
برای اتمیزیشن اوباما برخری دستاوردی.
انتقاد از ورود مداحان به عرصه سیاست در ایران.
عموماً به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت می‌پردازند. تریبون این دستگاه‌های قدرتن که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه‌ها رو خواهید شنید در مورد کارزار اینترنتی حضور زنان در ورزشگاه‌ها. همونطور که در خبرها شنیدید، بعد از دیدارهای فشرده ایران و آمریکا و فرانسه روز شنبه، مذاکرات در وین به پایان رسید. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین به شکل دو جانبه دیدار داشتند و همونطور که میدونید این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن 10 تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده انجام میشه، که دو طرف گفتن در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. جان کری و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا و فرانسه هم عصر شنبه در وین گفتگو کردند و این گفتگوها به پایان رسید. اما لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با حضور در محل مذاکرات هسته‌ای در وین اعلام کرد که برای دستیابی به توافق هسته‌ای 3 شرط لازمه، در حالی که البته به 10 تیر ماه پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای فقط 3 روز باقی مونده. آیا احتمال توافق هسته‌ای در 3 روز آینده بین ایران و 5+1 وجود داره؟ از حسین قویمی در همین زمینه بشنویم.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بعد از ظهر سه‌شنبه در محل مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد که فرانسه خواهان دستیابی به توافق محکمی است که هم حق ایران در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد و هم تضمین کند که ایران نخواهد توانست به سلاح اتمی دست پیدا کند. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیزی از پیشرفت در کار تدوین متن توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 منتشر شده است. داوود هرمیداس بابند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به توافق هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
تمام رسمیت چنین بوده و انتظارم این است که ظاهراً تا 90% توافق حاصل شده. در مورد 20% باقی مونده تنظیمی که مذاکره هست به نتیجه مطلوبی منتهی بشه. من فکر میکنم نهایتا اگر نشه احتمالا تمدیدی برای چند روز خواهد بود، یعنی ممکن حالا تا این 3-4 روز یا کم بیشتر، چون در هر حال اون مذاکراتی که انجام گرفته، توافقی که پیرامون لوزان صورت گرفته، بس من نیت همگان برای این بودی که دیگه که توافق نسبی قابل قبول منتهی بشه، چون میدونید برای اتمیزیشن اوباما برخری دستاوردی، برای 5 عضو دائمی شورای امنیت که در حال عنوان نماینده جامعه بین‌المللی باید حضور دارن، حالا به اضافه آلمان البته، در حال برای شورای امنیت هم یه نوع دستاوردی خواهد بود و به طریق اولا برای ایران که بیش از همه البته بسیار از کشورهای منطقه یا برخی از دولت‌ها اگر به یه نافرجامی منتهی بشه خوشحال میشن، ولی حتی از دید طولانی من فکر میکنم برای منطقه هم اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده، استاد علوم و روابط سیاسی در اسکاتلند، در این زمینه انتظار دستیابی ایران و گروه 5+1 را نوعی ساده انگاری می‌داند.
شاید نوعی ساده انگاری است اگر تصور کنیم در ساعت‌ها و روزهای مانده اختلافات جدی که بین طرفین اصلی مذاکره یعنی ایران و آمریکا هست مرتفع بشه. جدیترین اختلافات رو رهبر جمهوری اسلامی در فاصله چند روز پیش از انتخابات مطرح کرده. مسئله برداشتن تحریم‌ها به صورت یک جانبه یا ندادن اجازه بازرسی نکته‌ای نیست که بشه با تصمیم گیری سیاسی ساده از اون عبور کرد، ولی با توجه به اینکه هزینه سنگینی طرفین در صورت اعلام شکست مذاکرات باید بپردازن و یا تحمل بکنن، به نظر من در روزهای باقی مونده امکان رسیدن به نوعی از توافق میتونه فراهم باشه. تمدید زمان مذاکرات امکان پذیره، ولی در نهایت اون چیزی که به دست میاد توافق در کلیاتی است که هنوز نقطه نظرهای طرفین رو به هم نزدیک نکرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در وین در کنار محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود آخرین دور مذاکرات هسته‌ای را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت مسائل بسیار سختی در این چند روز باقی مانده باید بین ایران از یک سو و اعضای گروه 5 به علاوه 1 از سوی دیگر حل شود. منصور فرهنگ استاد ارشد روابط بین الملل در نیویورک در گفتگو با رادیو فردا در مورد دستیابی طرفین به یک توافق جامع در پایان روز دهم تردید دارد.
من مرددم. نظر من اینه که میتونن ادامه بدن و یا میتونن تصمیم بگیرن. بر مبنای همه مطالبی که من در روزنامه خوندم، خصوصا امروز، اینا به سر دوراهی فعلا رسیدن که میتونن مدت رو تمدید بکنن و یا میتونن تصمیم بگیرن.
خط قرمزهایی که رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به توافق هسته‌ای ترسیم کرده تا چه اندازه بر مذاکرات سایه می‌افکند؟ داوود هرمیداس باوند در تهران.
اسکلت مسئله در لوزان توافق شده. مسئله بازرسی‌ها و نظارت خود به خود جدی است. چون در هر حال پروتکل مورد بحث آنکه از کنترل و بازرسی و نظارت است. چون در خود MPT مسئله بازرسی و وریفیکیشن پیش بینی شده، در مورد آژانت هم پادمانهاش به همین کتگوری.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده در اسکاتلند لغو یکباره تحریم ها را غیر ممکن می داند.
امکان پذیر نیست که تحریم هایی که در فاصله 5 سال توسط شورای امنیت تدوین و به موقع اجرا گذاشته شده، یا در مورد تحریم های یک جانبه آمریکا و جامعه اروپا 3 سال طول کشیده تا نظام بانکی، شرکت ها و مؤسسات تجاری و اقتصادی به اون خو کردن، یک شبه لغو بشه و برداشته بشه. بالاتر از همه این است که تحریم ها بزرگترین اهرمی است که آمریکایی ها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشیده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در وین درباره نزدیک بودن به زمان مهلت پایانی توافق هسته‌ای اعلام داشت که زمان مهم نیست و به گفته او تنها رسیدن به توافق خوب مهم است.
به 10 تیر ماه پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 کمتر از 3 روز باقی مونده. اما یا احتمال توافق هسته‌ای در 3 روز آینده بین ایران و 5 علاوه 1 وجود داره؟ این موضوع گزارشه حسین قویمی بود از رادیو فردا و ما منتظر شنیدن پیام‌های شما و نظرات شما در همین زمین هستیم.
آقای رفسنجانی حدود 2 سال بعد از انقلاب پشت پیرو نمازجمعه میگفت تحصیل کرده های زمان شاه ما را قبول ندارن، ما باید از قشر خودمان در سر پست قرار بدهیم. آقای رفسنجانی تمام اختلاط کنندگان از قشر خودتان هست. خوب بود که شما روحانیون آمدید. من اسلام واقعی را شناختم. مردم ایران یک حکومت فکری به قشر روحانیت به کار بودند. فساد همه جا را فرا گرفته، حتی در قوه قضاییه وکیلا و کارمندا زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند در قوه قضاییه. این بود حکومت اسلامی.
من یه سوال، شایدم چندین سوال همیشه برام هست، چرا آمریکا و متحدانش که ظرف چند روز حمله کردن، صدامو در عراق و طالبانو در افغانستان سرنگون کردن و امروز شاهد این همه جنایت داعش هستن، چرا یه حمله درستابی نمی کنن تا این داعش رو ریشکن کنن؟ حتما منتظر این هستن که داعش اقدامی به عمل تروریستی بزرگ در آمریکا بزنه. البته سوال دیگه، شاید هم داعش رو برای ایران علم کردن.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که دشمنان ما از طریق کشورهای ضعیف خلیج فارس قصد دارند که جنگ نیابتی رو راه‌اندازی کنند. باید خدمت ایشون عرض بشه که کدوم کشوری که از طریق حماس با اسرائیل می‌جنگه، کدوم کشوری که از طریق حزب الله در لبنان و سوریه و عراق به جنگ نیابتی مشغوله، و کدوم کشوری که از طریق حوثی‌ها با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگه در یمن مشغول جنگه. پس آقای خامنه ای خودتون رو زیاد اذیت نکنید. دنیا میدونه که جمهوری اسلامیه که در دنیا جنگ‌های نیابتی رو راه اندازی کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. ساعت در تهران 15 دقیقه بامداد یکشنبه 7 تیر ماه هست. مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی گفته اگر قرار باشه جریانی هر روز دیگران رو به اسم فتنه دفع کنه، این نهایت تندروی هست و تفاوتی با جریانهای تندروی منطقه نداره. مسیح مهاجری همینطور از اینکه مداحان در ایران وارد عرصه سیاست شدند انتقاد کرده و گفته مگر اینجا جمهوری مداحان هست که آنها هوس کردند برای همه چیز تعیین تکلیف کنند. جزئیات از وحید پورستاد.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از صحبت‌های سیاسی و اهانت‌های برخی مداحان در هفته‌های اخیر می‌گوید متأسفانه این مداحان سخنران شدند و سیاست تعیین می‌کنند. مداحی که می‌گوید آقایان استخر می‌روند و جت اسکی می‌کنند، معتقد است کسی که به استخر می‌رود ضد انقلاب و انحصار طلب است. سید حدادیان از مداحان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او سخنان تندی هم علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیان کرد. این مداح با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مورد وضع معیشتی مردم گفت آن آقا میگوید بعضی از جیب مردم خبر ندارند، تو دلت واقعا برای مردم سوخته؟ بعد هم این مداح با کنایه به حسن روحانی گفت شما بروید شنایتان را بکنید و جت اسکیتان را بروید، این حرفا که در مورد جیب مردم میزنید از شما خنده‌دار است. در روزهای بعد هم محمود کریمی دیگر مداح نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تشییع پیکر غواصان جنگ ایران و عراق علیه برخی از مسئولین کشور به تندی سخن گفت. بخشی از صدای محمود کریمی:
مسئولین ما چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید، خودتون میدید به خدا خودتون، اونم اجازه نمیدین بهتون، اونم جلوتون رو میگیرید. ولی مسئول اینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پوست دادن جلوی یک دیپلومات با 1000 رقم آرایش و سر باز فقط یک کلا سرش میذاره نمادی، تو میری باش حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی، خاک تو سرت.
محمود کریمی در بخش از سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به سخنان حسن روحانی که گفته بود تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست و اشتغال و آب خوردن مردم حل شود، شدیداً انتقاد کرد و گفت البته ورود مداحان به سیاست و انتقاد شدید آنان به مسئولین دولتی تنها به دولت روحانی ختم نمی شود و آنها در گذشته هم با انتقادهای خود خبرساز شده بودند. صدای سعید حدادیان علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و مشاور او اسفندیار رحیم مشائی در سال 1391:
ما تو دستگاه امام حسینیم، داریم باهات حرف میزنیم، هی گوش نمیدی، شهرام برام نیستیم. خدایا اگه این آقای مشائی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما رو راحت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این قبیل گفته‌های مداحان در روزهای گذشته میگوید مگر ایران جمهوری مداحاست که آنها برای نظام تعیین تکلیف کنند؟ ما برای این رفتارها شرمنده هستیم. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد:
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسیه، به معنای اینکه جریان عمیق فکری باشن ندارن، کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی است. عموماً به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن، تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانون های قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هست. هستن، مدعیان اهل بیت دارن که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول. اون مدعیان مدعیان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مدعیان مدعیان سلاطین هستن دیگه. از قدیم تو از تاریخ ایران همیشه از این مدعیان سلاطین داشتیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، اخلاق را گم شده امروز جامعه ایران دانست و گفت نباید به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که عمرشان را برای ولایت فقیه گذاشتند بی احترامی شود، زیرا به تعبیر او لازمه پذیرش ولایت فقیه این نیست که به کسی ضد ولایت فقیه سازشکار یا فتنه‌گر و رأس فتنه بگوییم.
انتقادها از ورود مدعیان به عرصه سیاست از جمله از سوی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی که گفته اگر قرار باشه جریانی هر روز دیگران رو به اسم فتنه دفع کنه، این همان تندروی است که در منطقه جریان دارد. وحید پورستاد گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همه در بهار امسال منتظر بودند که گوگل از یک تلفن هوشمند دیگر از سری نکسوس رونمایی کند، محصولی که معرفی آن به پاییز امسال موکول شد. اما نکسوس جدید چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ویژگی‌های احتمالی نکسوس جدید را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ نیابتی قصد داشته بگه که ایران به سمت تهدید نزدیک میشه. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حوزه‌های تنش با عربستان سعودی را مشخص کرد و افزود تهدید نزدیک است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا جلالی در نشست سراسری فرماندهان تهران و مراکز استانی بسیج صدا و سیما از 5 محور به عنوان حوزه‌های تنش با عربستان سعودی نام برد که به باور وی عبارتند از 2 نوع دیدگاه متفاوت از اسلام یا محور عقیدتی ایدئولوژیکی، محور دوم وجود نقاط آسیب پذیر در ایران که به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل بعضی فرق اسلامی که همگرایشان با تفکر آنچه وی تکفیری و سلفی خواند بیشتر است و در این نقاط ساکن هستند، و محورهای بعدی به ترتیب حوزه‌های اقتصادی، سایبری و نظامی را در بر می‌گیرد. جلالی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد آنچه جنگ نیابتی خوانده است گفت دستور رهبر جمهوری اسلامی دعوت به آمادگی است. این مقام نظامی ضمن تاکید بر این که باید برای مدل‌های جدید مقابله با عربستان آماده بود افزود 80% فراخوان جمعیتی در حادثه مهاباد از مقصد عربستان بود. اشاره غلامرضا جلالی در مورد حادثه مهاباد برمیگردد به مرگ پریناز خسروانی، دختر 28 ساله مهابادی، که برخی کاربران و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی از مرگ او برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور اطلاعاتی به خود خبر داده بودند. انتشار این مطلب منجر به تجمع گروهی از مردم مهاباد و به آتش کشیدن هتلی شد که این واقعه در آن رخ داده بود. آیت الله خامنه ای 30 اردیبهشت ماه 1394 طی مراسمی در دانشگاه نظامی امام حسین در مورد جنگ نیابتی گفته بود:
من خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سطحیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، بلکه در صدد آنند که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند.
اما آیا با استناد به مسئله جنگ نیابتی میتوان حوادث رخ داده در داخل ایران از جمله حادثه مهاباد را نیز به خارج از مرزهای ایران نسبت داد؟ علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
آنچه سردار جلالی عنوان میکنه دور از مجموعه خط تبلیغاتی نیست که جمهوری اسلامی بعد از ضربه یمن دنبال میکنه. برای جمهوری اسلامی یمن ضربه حیثیتی و ضربه بسیار سنگینی بود. تصور اینها این بود، همونطور که آقای زاکانی و دیگران گفته بودن، پایتخت چهارم عربی در چنگشونه و به پایتخت پنجم نگاه میکنن. این حرفایی که ایشون میزنه یه مقدار بار تبلیغاتی داره. یادمون نمیره عبدالملک ریگی رو به عربستان مرتبط میکرد، در حالی که خود سعودی ها وقتی فهمیدن ریگی مخفیانه به عربستان رفته برای حج، دستور دستگیریش رو دادن و اینا رو جمهوری اسلامی میدونه. اما در جنگ تبلیغاتی همه چیز مجازه. تنها اختلاف یک جمهوری اسلامی با سعودی ها اساسا داره مسئله ایدئولوژیه، بقیهش دیگه فرع قضیه است. جمهوری اسلامی میگه من رهبر جهان اسلامم، عربستان میگه من رهبر جهان اسلامم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه سخنانش به آمریکا پرداخته و گفته است با توجه به پایگاه‌های نظامی و استقراری که آمریکایی‌ها در خلیج فارس دارند و امکان تهدید دو طرفه، اکنون ایران و آمریکا به دو همسایه متخاصم و روبروی هم تبدیل شدند. جلالی افزود رویکرد این است که بفهمیم استراتژی‌ها و گام‌های آمریکا علیه کشورمان چیست و آنها چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد صحت و سقم این گونه تفسیر کردن حضور آمریکا در منطقه به رادیو فردا میگوید:
آمریکا یک کشوریه که منافع گسترده‌ای در این منطقه داره، یه بخشش متعلق به ایرانه. دو تا مسئله اساسی رو میشه مطرح کرد. یکی نحوه برداشت حکام ایران از وضعیت آمریکا در منطقه است. بخصوص همین آقا میگه که آمریکا تمایلی به دخالت در مسائل منطقه‌ای نداره. بنابراین نتیجه میگیرن تنها قدرت منطقه‌ای که میتونه در منطقه مسلط باشه و هیچ قدرتی دیگه در برابرش نیست، وقتی که آمریکا نمیخواد دخالت کنه، جمهوری اسلامیه. اما مسئله دوم خیلی مهمه. همون اشتباهی که صدام حسین در سال 90 کرد، جمهوری اسلامی الان داره همین انجام میده. صدام حسین فکر میکرد که آمریکا در روابط کشورهای عربی دخالت نخواهد کرد. این برداشت صدام حسین موجب شد که به کویت حمله کنه، اما دیدیم بعد آمریکا و کشورهای دیگه اومدن و جلوی صدام حسین رو گرفتن. الان ایران هم همین اشتباه میکنه. این 100% اشتباهه. آمریکا یک کشور دموکراتیکه، دولت‌هاش در این کشور متغیر هستن و دولتی که در آینده خواهد آمد طبیعتاً با دولت آقای اوباما متفاوته.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه سخنانش گفت بسیج باید بتواند آسیب ناپذیری را در کار کرد و عمل کرد به کمک پدافند غیر عامل برای صدا و سیما ایجاد کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در ادامه خبرهای ورزشی رو بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
نام 12 کشتیگیر ایرانی در فهرست کمیته ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتحادیه جهانی کشتی به ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ماموریت داده است تا از 12 کشتیگیر ایرانی آزمایش به عمل آورند. نمونه گیری از 11 تن از این کشتیگیران به عمل آمده و فقط امید نوروزی غایب بوده که بعداً باید در جلسه آزمایش حضور یابد. چندی پیش خبرگزاری مهر نوشت به آن اندازه که کشتی ایران قدمت تاریخی دارد، در دوپینگ هم جایگاه والایی دارد، به طوری که 2 نفر از 4 کشتیگیر مادام العمر محروم جهان ایرانی هستند. مسابقات بسکتبال جوانان جهان روز شنبه در یونان آغاز شد و ایران در نخستین بازی خود در برابر آمریکا شکست خورد. دیدار تیم‌های بسکتبال جوانان ایران و آمریکا با نتیجه 83-53 به سود آمریکا بود. ایران علاوه بر آمریکا در مقابل تیم‌های بسکتبال جوانان مصر و کرواسی هم بازی خواهد داشت. در مسابقات بسکتبال جوانان جهان 16 تیم در 4 گروه پیکار دارند. تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در دومین مسابقه برگشت در لیگ جهانی بار دیگر در برابر لهستان در تهران بازی خواهد داشت. ایران جمعه شب در اولین بازی برگشت خود لهستان را در یک مسابقه که 3 ساعت طول کشید 3-2 شکست داد. ایران در جدول گروه B مسابقات لیگ جهانی والیبال در مکان 3 ایستاده. آمریکا با 20 امتیاز اول است، لهستان با 17 و ایران با 15 امتیاز 2 و 3. روسیه 2 امتیازی است و ته جدول. مسابقه امشب ایران و لهستان ساعت 21 در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد و طبق معمول ورود زنان و دختران ایرانی به سالن ممنوع است. در جهان فوتبال در کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی در شیلی، تیم ملی فوتبال آرژانتین با ضربات پنالتی کولومبیا را حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس، آخرین پنالتی آرژانتین را کارلوس توز، ستاره معروف آرژانتینی به ثمر رساند و آرژانتین با پیروزی 5-4 در ضربات پنالتی راهی نیمه نهایی شد. به این ترتیب در نیمه نهایی کوپا آمریکا آرژانتین با برنده برزیل پاراگوئه روبرو خواهد شد و بازی دیگر نیمه نهایی میان پرو و شیلی میزبان مسابقات خواهد بود. و در جام جهانی زنان در کانادا تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با 1-1 چین را شکست داد و برای نیمه نهایی انتخاب شد. گلی که به گزارش شبکه فاکس سپورتس توسط کارلی لوید هافبک آمریکا وارد دروازه زنان چین شد. در بازی دیگر کار آلمان و فرانسه به ضربات پنالتی کشید که فرانسه باخت و آلمان جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد تا با آمریکا روبرو شود. دو بازی دیگر برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی در جام جهانی زنان را ژاپن مقابل استرالیا و انگلیس در برابر کانادا میزبان مسابقات برگزار می‌کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا، سلام و شب بخیر به شما شب زنده داران در ایران، شما همراهانی که همچنان گوشتون به رادیو فرداست. اگه همراه ما بمونید تا نیم ساعت آینده میتونید برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها رو بشنوید. قبل از اون هم میریم با مینا بهمس همراه میشیم، خبرها رو میشنویم.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در وین به طور دوجانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن 10 تیر مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، جان کری و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم عصر شنبه در وین گفتگو کردند. آقای فابیوس هنگام ورود به وین گفته بود که برای موفقیت مذاکرات لازم است 3 شرط برآورده شود. او این شروط را محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و تعیین مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورتی که ایران تعهداتش را رعایت نکند برشمرد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس هم روز شنبه وارد وین شد و با محمد جواد ظریف در هتل محل مذاکرات دیدار کرد. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. زنان ایرانی اجازه حضور در سالن 12000 نفره آزادی را برای تماشای مسابقه ندارند. در اولین دیدار در روز جمعه تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را شکست داد. به شماری از زنان و کارکنان سفارت لهستان در تهران اجازه داده شده بود به سالن وارد شوند. در گروهی که تیم ایران در آن قرار دارد، در حال حاضر آمریکا در صدر، لهستان دوم، ایران سوم و روسیه چهارم است. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو روز شنبه در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند از دادن وامی دیگر به یونان خودداری کنند. آخرین وامی که به یونان داده شده تا روز سه‌شنبه 30 ژوئن دوام دارد. وزیر دارایی هلند اعلام کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت چپگرای یونان آخرین پیشنهادهای اعتبار دهندگان بین‌المللی را رد و اعلام برگزاری همه‌پرسی در کشورش در مورد این پیشنهادها کرده است. او گفت که وزیران دارایی اکنون درباره پیامدهای تصمیم خود و اقداماتی که لازم است برای ثبات حوزه پولی یورو گرفته شود گفتگو خواهند کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. دیدبان حقوق بشر سوریه تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق کرد و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی، 148 نفر غیر نظامیان، 16 پیشمرگه کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. در شهر حسکه سوریه نیز ارتش سوریه و پیشمرگه‌های کرد سوریه در مناطق جداگانه در نبرد با گروه خلافت اسلامی هستند. وزارت خارجه بریتانیا تعداد شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوسه تونس کشته شدند تاکنون 15 نفر اعلام کرده است. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی از جمله بریتانیایی، آلمانی، بلژیکی و ایرلندی بودند. در پی آن حمله شرکت‌های جهانگردی شروع به خارج کردن هزاران تن از مسافران کردند و تعداد زیادی از تورهای تابستانی به تونس دست کم برای یک هفته لغو شدند. دولت تونس تدابیر امنیتی شدیدی را در اماکن جهانگردی این کشور به اجرا گذاشته است. توریسم از مهمترین منابع درآمدی دولت و بخش خصوصی در تونس است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را به عهده گرفت. و نخست وزیر تونس اعلام کرد که وزارت کشور از فعالیت 80 مسجد غیر دولتی جلوگیری خواهد کرد. این اقدام دولت تونس واکنشی است به حمله روز گذشته به یک هتل توریستی در این کشور. دو ماه پیش در حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس دست کم 22 نفر که بیشتر آنها توریست‌های خارجی بودند کشته شدند.
ممنونم از سمینا بهارمس بود. اما با امیر مصدق کاتوزیان همراه بشیم در برنامه دیدگاه‌ها که این هفته به نقاط قوت و ضعف کارزارهای اینترنتی برای فراهم کردن زمینه حضور زنان در جایگاه تماشاگر در ورزشگاه‌ها می‌پردازه. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
زنان ایرانی باید بتوانند به ورزشگاه‌ها بازگردند. این خواست شماری از زنان ورزش دوست ایرانی و مدافعان برابری حقوق زن و مرد است. به تازگی با همین هدف با بکار گرفتن شبکه اجتماعی توییتر کارزاری آنلاین کلید زده شد که طوفان توییتری نام گرفت. این اقدام سبب شد شماری از کاربران توییتر با پیوستن به فراخوان برگزار کنندگان خواست حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه ها را با دیگران در میان بگذارند، از جمله با مسئولان حکومت ایران. این کارزار اینترنتی گروهی تازه ترین واکنش به منع حضور زنان است در جایگاه تماشاچی رقابت های ورزشی در ایران، در شرایطی که منع حضور تماشاگران زن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از رقابت های فوتبال چند سالی است به رقابت های والیبال هم گسترش یافته است. همزمان برخی مدافعان برابری حقوق زن و مرد نگران آنند که این گونه اقدام ها سبب شود آنچه احساس پیروزی کاذب در پیکار توییتری و اینترنتی می دانند، جایگزین تلاش واقعی زنان در خانواده و خیابانهای ایران برای حضور در ورزشگاه ها شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها، یک سازمان دهنده کارزار معروف به طوفان توییتری، یک منتقد و یک پژوهشگر دسترسی به اینترنت در ایران به بررسی این اقدام می نشینند. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، از بنیانگذاران وبسایت ماچولند و سازمان دهندگان کارزار معروف به طوفان توییتری در پاریس. محبوبه عباس قلی زاده، مدیر تلویزیون اینترنتی زنان تیوی و از بنیانگذاران نخستین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران، اکنون در نیویورک. و امیر رشیدی، محقق سانسور و دسترسی به اینترنت در ایران، ساکن نیویورک. خانم راد، این طوفان اخیر چه نتایجی داشته؟
طوفان توییتری که برای اعتراض به منع حضور زنان در ورزشگاه برگزار شد جمعه هفته گذشته، مثل همه طوفان‌هایی که در فضای مجازی برگزار میشه، یک مدت زمان مشخصی داره. معمولاً بین 1 ساعت تا 2-3 ساعت ادامه پیدا میکنه و در واقع در اون محدوده زمانی کاربران دنیای مجازی سعی میکنن به یک موضوع مشخص عکس‌العمل نشون بدن. نتایجی که داشت طوفان هفته گذشته، خودمون خیلی هیجان زده شده بودیم، انتظار نداشتیم اینقدر استقبال داشته باشه. بیشتر از 1100 نفر کاربر متفاوت شرکت کرده بودند و بیشتر از 13 هزار تا توییت داشتیم در مدت زمان بسیار کوتاهی که 1 ساعت مشخص کرده بودیم. اثر مهمی که داشت، تا جایی که من متوجه شدم و به ما فیدبکش رسیده، این بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن هنوز زنان میتونن برن وارد ورزشگاه بشن. هنوز همون اخبار روزهای اولی که توسط دولت اعلام شده بود هنوز توی اون فضا بودن و اصلا توجه نکردن به اینکه بالاخره اون ابلاغیه صادر نشده و اخباری که در روزهای بعد از اون موجب شد که زنان نهایتاً نتونن وارد ورزشگاه بشن متاسفانه گم شده بود میان روزمرگی ها و سایر اخبار روز. یکی از مهمترین دستاوردهای ما این بود که یک بار دیگه یادآوری بکنیم که حضور زنان در ورزشگاه ها یک خواسته لوکس و بدون اولویت نیست، بلکه یک حق شهروندیه و اینکه الان برای سال سومه که این حق داره از ما گرفته میشه.
خانم عباس قلی زاده، چه ایرادی به این اقدام دست جمعی دارید؟
ببینید، کلا نکته من در مورد روشایی که فعالان جنبش زنان باید برای جنبش سازی داشته باشن، یعنی که فعالیتایی که توی شبکه‌های اجتماعی صورت میگیره باید بتونه مهندسی شده باشه و همزمان باشه با فعالیتایی که توی شرایط و فضای واقعی انجام میشه. مثلا مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها که من خودم شاید حدود 7-8 سال یا بیشتر درگیر این موضوع هستم. ما جلوی ورزشگاه رفتیم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84، اونجا کتک خوردیم، زنان داخل رفتن، تازه اونجا بحث شرکت زنان برای تماشای مسابقات فوتبال بود، یعنی حتی والیبال اون موقع من نشده بود. منظورم اینه که این یه مسئله کهنه است و ریشه داره توی فعالیت جنبش زنان و همچنان توی این 7-8 سال ادامه داشته، ولی ما بدون اینکه بیایم این زمینه‌های واقعی رو که وجود داره به عنوان فعالان زن تقویت بکنیم و بتونیم درونی بکنیم در فرهنگ جامعه، ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو نمیتونیم با حرکاتی که یا با روش‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هست جنبش‌های جدی را بندازیم یا تغییرات جدی رو ایجاد بکنیم. و ضررش این هست که افرادی که احساس اعتراض دارن یا مخالف با قضیه هستن بدون اینکه این موضوع رو درونی کنن، تبدیل به گفتمان کنن، وارد حوزه‌های لایه‌های زیرین جامعه بکنن، این رو با یک کلیک کردن یا با یک ریپوست گذاشتن، ریتوییت کردن و غیر اینها احساس میکنن که خب فعالیتشون رو انجام دادن و کلن اون حس تغییر، اون حس اعتراض و کنشگری با یک پست تخلیه میشه بدون اینکه در فضای واقعی ما تأثیری ببینید.
آقای رشیدی، شما نتایج این کارزار توییتری رو بررسی کردین، به چه نتایجی رسیدین؟
ببینید، از نظر میزان مشارکت تعداد افرادی که اومدن مشارکت کردن عدد خیلی قابل توجهی نیست، یعنی میخوام بگم با توجه به گستره وب فارسی، اما از نظر میزان پیام‌هایی که منتشر شده و میزان پیام‌هایی که بازنشر شده یکی از موفق‌ترین فعالیت‌های کمپین‌های آنلاین بوده. تعداد توییت‌ها رو خب خانم راد اشاره کردن، ولی
1100 تا بوده،
1100 کاربر مشارکت کردن، ولی از روزی که این طوفان اعلام شد تا روزی که انجام شد و به پایان رسید تعداد پست‌هایی که منتشر شده 13,000 و بلکه بیشتر از 13,000 پست بوده، چیزی در حدود 64% بازنشر بوده. بازنشر به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که کسی که پیام رو دریافت کرده این تمایل رو داشته که این پیام رو منتشر کنه و درون شبکه خودش هم این پیام رو پخش بکنه. میزان پخش شدن و نشر این پیام ها در بین کاربران دیگری که مشارکت نکردن خیلی زیاد بوده. یه چیزی شاید بیش از حدود 1,800,000 نفر این پیام ها رو دریافت کردن و این صدا رو شنیدن. از این نظر من میتونم بگم که یک کمپین موفقی بوده. متاسفانه چون توییتر جغرافیای ایران رو به صورت لوکیشن هنوز شاید بشه گفت به رسمیت نمیشناسه، ما این مشکل رو داریم که دیدیم که ترند نشد، ولی اگر که محدوده جغرافیای ایران رو به رسمیت میشناخت من تصور میکنم که این کمپین به راحتی میتونست ترند بشه و به دست افراد بسیار بسیار زیادتری برسه این پیام.
با توجه به این که در گذشته انتقادهایی به این گونه کمپینهای آنلاین و کارزارهای اینترنتی داشتید، این نمونه اخیر طوفان توییتری نقطه ضعف و نقطه قوتش چی بوده؟
ببینید، نقطه ضعفش تو معرفی هشتگ ها، تعداد زیادی هشتگ معرفی شد که این میتونست باعث پراکندگی بشه و ممکن بود هر کاربری از یکی از این هشتگ ها استفاده بکنه و اونجایی که ما میخوایم افراد رو به یک نقطه مشترک برسونیم یه مقدار کار سختی باشه. قسمت موفقیتش هم همین عددی بود که خدمتتون عرض کردم. مثلا فرض بفرمایید کمپینای قبلی که از درون ایران اتفاق میافتاد، مواجههای آنلاینی که بین حامیان دولت و یا دلواپسان اتفاق میافتاد، تعداد به مراتب کمتر از این اعداد بود. حتی در مورد کمپینی که برای خاتمی راه افتاد که ما رسانه خاتمی هستیم، تا قبل از این که خبر فوت خواهر ایشون اعلام بشه که یک موج احساسی ایجاد کرد، باز هم اونم تعداد مشارکت ها پایین بود. ما نباید نگاه بکنیم که مثلا یه پیج فیسبوکی رو چند نفر لایک کردن، باید نگاه بکنیم که این افراد چقدر میان در اون کمپین مشارکت میکنن، چقدر حاضر میشن که خودشون تولید پیام بکنن و از اون مهمتر چقدر حاضر میشن با بازنشر کردن پیام هایی که تولید شده این پیام رو به شبکه های خودشون هم انتقال بدن. از این جهت به نظر من موفق بود، یعنی 64% بازنشر و درصد خیلی قابل توجهی از داخل کشور به نظرم خیلی موفق.
کمپین رسانه خاتمی میشویم در روز اول طی 10 ساعت 10,000 لایک گرفت و در هفته دوم حدود 40,000 اگه اشتباه نکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم رادهالا، خانم عباس‌گلی‌زاده میگن کمپین های آنلاین مثل طوفان توییتری که ازش صحبت کردین میتونه یک احساس کاذب کامیابی و پیروزی به زنان بده بدون اینکه زنان رو درگیر سازماندهی و فعالیت کرده باشه. پاسخ شما به این ایراد ایشون چیه؟
البته این واقعیت داره. ما هم میدونیم که با یه پست روی فیسبوک یا توییتر قرار نیستش که چیزی عوض بشه. در دنیایی که در تقابل با دنیای مجازی اسمش میذاریم دنیای واقعی، شاید تاثیر چنانی هم نداشته باشه و یکی از دلایل اصلیش همینه که زمامداران حکومت جمهوری اسلامی و حتی افراد مشهور در فضای مجازی حضور فعالی ندارن. ما دسترسیمون در فضای مجازی به این افراد کمتره. اما در مورد خاص طوفان توییتری در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این طوفان اول و همچنین طوفان دوم کاملا با هماهنگی دوستانی در ایران انجام شد که میخوان بروشورهای پخش بکنن، میخوان اگر بتونن تجمعی برگزار بکنن و به هر حال دارن کارهایی هم در داخل ایران میکنن. طوفان توییتری کاری رو میکنه که در دنیای واقعی خطرش خیلی بیشتره و این واقعیت رو باید قبول کنیم که هر کسی نمیخواد امروز خودش رو در خطر بندازه و شاید این کارهایی که در دنیای مجازی برای کسایی که اصلا نمیخوان درگیر فعالیت‌های مدنی بشن با فضای سرکوبی که الان در ایران برقراره.
خانم عباس‌گلی‌زاده، خانم راد میگن طوفان توییتری کم هزینه است، به اضافه اینکه هماهنگی‌های شده بوده بین خارج و داخل بر سر این اقدام.
بله، منم در جریان هستم. شاید طوفان اخیر که در مورد حضور زنان در ورزشگاه بود یک قدم نزدیک شده به پیوند بین فضای کنشایی که در فضای واقعی اتفاق میفته و در فضای مجازی. اینجا یک مشکل دیگه ای پیش میاد وسط و اون این هست که این حس کامیابی که شما به درستی بهش اشاره کردین از تغییراتی که ناظر به فرهنگ اجتماعی هست و به بالا بردن مطالبات مردم از بطن واقعی جامعه منتقل میشه به فضای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. مشکلی که ما سال‌هاست با جنبش زنان داریم و شاید تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم باشه و باعث افول روزمره این جنبش‌ها میشه، این هست که حضور رسانه‌ایشون بیشتر از اون که هست که واقعاً وجود داره و چه دولت، چه ارتش سایبری، چه گروه‌های واپسگرایی که به صورت گروه‌های مقاومت عمل می‌کنن و چه کنشگران اجتماعی، همه در یک فضایی خارج از فضای واقعی جامعه دارن با هم دیگه برخورد میکنن و برای همین هر چی که هست تو سطح سیاسی اتفاق میفته، تو سطح اون فضای مسلط سیاسی. از یه طرف خانم ملاقاتی اعتراض میکنه، از یه طرف گروه های بسیجی بیانیه میدن که میخوان برن اونجا و ال کنن، از اون طرف گروه های زنانی که داخل ایرانن و حالا کمپین های مجازی شروع میکنن کار کردن، ولی اینکه جای مردم کجاست این وسط، این حضور نداره. یعنی من میخوام بگم که کلن کمپین های مجازی که توی جنبش زنان داره شکل میگیره وارث کمپین هایی هست که ما توی دهه‌های پیش داشتیم با سیاست های غلط که بیشترین بهره رو ما از رسانه میبردیم، از اینکه دوربینا بیان طرف ما، اینکه تمام عکس ها منتشر بشه. و من یه توجه بهتون بدم، این گروهی که الان سازماندهی داره میکنه مثلا داخل ایران برای اینکه بره مقاومت کنه در مقابل حضور زنان در ورزشگاه ها، خب این چی کار میکنه؟ یه گروه جمع میشن با هم دیگه، یه سری بروشور میرن جلوی ورزشگاه یا بیا توی نقطه شروع میکنن عکس گرفتن، یه مقدارم با مردم حرف زدن به خاطر اینکه فضا سرکوب زیاده ها، نه اینکه بگم که نمیخوان کار بکنن. و بعد یهو این رو اصلا منتقل میکنن از یه اکت اجتماعی به یه اکت سیاسی و بعد هزینه‌ش هم میبرن بالا. یعنی چیزی میشه که قنچه قوامی از پیش در میاد، زندان قنچه قوامی از پیش در میاد، بدون اینکه ما بهره واقعی برده باشیم و هر روز هی عقب‌تر می‌ریم، سنگرها رو یکی بعد از دیگری وا می‌گذاریم به دلیلی که پشتوانه مردمی نداریم.
خانم عباس‌گلی‌زاده عزیز، بدین که نظر خانم راد رو هم بپرسم چون خیلی مختصر جواب دادن تو این نوبت، بعد اون وقت نظر آقای رشیدی رو هم میپرسم. خانم راد، نظر شما در مورد این مطلب که حضور زنان در نتیجه این نوع کمپین ها در رسانه ها بیشتر میشه تا اینکه در فضای واقعی جامعه و اینو نقصان این نوع کار میدونن چیه؟
واقعیت اینه که ما الان در جهانی زندگی میکنیم که رسانه به همه امور روزمره ما نمیپردازه و هر از چندگاه یک موضوعی بزرگتر از اون چیزی که به نظر ما واقعیت میاد توش جلوه داده میشه. باید نگاه کنیم ببینیم مخاطبان این رسانه کیا هستن. آیا اگر که در بی بی سی، در رادیو فردا، این طرف اون طرف راجع به عدم حضور زنان در ورزشگاه صحبت بشه، آیا این چقدر به ضرر ماست و چقدر به نفع ماست؟ من کاملا با خانم عباس‌خویی‌زاده موافقم که حکومت از این رسانه شدن استفاده میکنه برای اینکه درخواست حق شهروندی رو تبدیل بکنه به یک اکت سیاسی و افراد رو مؤاخذه بکنه و بازخواست بکنه بابت سیاسی کردن حقوق مدنیشون. ولی من فکر میکنم اینجا هم خانم عباس‌خویی‌زاده با من کاملا موافق باشن که فمینیسم اصلا برابری خواهی و همه جنبش‌های مدنی جنبش‌های سیاسی هستن، چرا که ما می‌خوایم در سیاست‌ها تغییر ایجاد بکنیم و هر کدوم از این کارها و اکتایی که می‌کنیم یک نقاط منفی داره، یک نقاط مثبتی داره. خیلی مهمه که بدونیم در جهانی که داره اینترنتی میشه از کنار چه پتانسیلی داریم می‌گذریم، چه چیزی رو از دست می‌دیم در قبال به دست آوردن چه چیز دیگه‌ای. طبیعتاً فضای مجازی اجازه می‌ده که هر کسی که اصلاً کنشگر نیست بخواد یه توییتی بکنه و احساس کنه که یک سهمی داشته در اینکه بخواد صداش رو بالا ببره، حتی اگر نخواد در دنیای واقعی وارد تجمع بشه، نخواد از ترس همون سیاسی برداشت شدن اکت مدنیش وارد گروه‌هایی بشه که سال‌ها دارن کنشگری مدنی می‌کنن. همه اینها آسیب‌های خودشو داره اما سود خودش رو هم داره و یه جایی هستش که فکر می‌کنیم ساکت موندن چه بسا بیشتر آسیب داشته باشه تا اینکه بخوایم یک اکت انجام بدیم که شاید خیلی سطحی نگاه بشه بهش.
بسیار خوب خانم مراد. آقای رشیدی، این نوع کارزارها چگونه میتونه بر جامعه و سیاست‌گذاری‌های دولت اثر بذاره؟
من قبل از اینکه سوالتون جواب بدم یه نکته کوچولو راجع به تعداد لایک‌های اون صفحه‌ای که اشاره کردیم مربوط به کمپین رسانه‌ای خاطرین باشه اشاره بکنم. اینکه صرفاً یه تعدادی بیان بپیوندن به یه صفحه‌ای به معنای این نیست که داره یه کمپین جلو میره. اون کمپین نیاز به عکس داره. ولی برگردم به پرسشی که شما کردین، ببینید شبکه‌های اجتماعی من فکر می‌کنم که در دنیای امروز دارن نقش یک رسانه جدید رو برای ما بازی میکنن. رسانه‌ای که با رسانه‌های کلاسیک فرق میکنه، توش شما شاهد یک ارتباط دو طرفه هستید و بعضن مثالای خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه و بگم که این رسانه‌ها تونستن بر رسانه‌های کلاسیک اثر بذارن و به تبع اون روی دولت‌ها هم اثر بذارن. فرض بفرمایید شما دولت آمریکا سال گذشته میلادی اعلام کرد که کسانی که بتونن تو کشور اوگاندا از طریق همین شبکه‌های اجتماعی سیاست‌های دولت آمریکا رو تبلیغ بکنن، سالانه یه چیزی حدود 111,000 دلار میپردازه. شما ببینید کشور اوگاندا 12% جمعیتش از اینترنت استفاده میکنه و دارای مثلا تلفن‌های هوشمند هست. این خودش خیلی روشن نشون میده که چه میزان اثرگذاری میتونه داشته باشه. یا فرض بفرمایید اسرائیل بعد از حمله‌ای که به غزه کرد، شما ببینید که اومدن اعلام کردن هر کسی که بتونه وجهه اسرائیل تو شبکه‌های اجتماعی بهبود ببخشه بهش بورس تحصیلی میدن. بنابراین این کاملا اثر خواهد داشتش. تو کشورهای اروپایی یه مقداری ساده تر شاید باشه، ولی در کشوری مثل کشور ما که خب اون رابطه تنگاتنگ رابطه وجود نداره بین فعالین اجتماعی و در واقع اصلا درست هم استفاده نمیشه از شبکه‌های اجتماعی، که میگم من ترجیح میدم بهشون بگم رسانه اجتماعی تا شبکه اجتماعی، این یه مقداری متفاوت میشه. در واقع اینجا باید کسانی که تو حوزه رسانه کار میکنن آموزش ببینن، دانش اینو داشته باشن که چطور میتونن خواسته های مردم که داره تو این شبکه ها پخش میشه رو به دست بیارن و به شکل خیلی بازتر اعلامش بکنن. الان تمام دولت مردا به یه نوعی و حتی خانم هایی که توی کابینه هستن همشون توی شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و بعضن می‌بینیم که واکنش نشون میدن به خواست کاربرا که اعلام میشه. من تصور میکنم که اثرگذار قطعاً میتونه باشه، منتها نیاز به سازوکارهای خودش داره، نیاز به این داره که کاربرها آموزش ببینن. مشکل فیلترینگ تو ایران وجود داره، از اون طرف نیاز به این وجود داره که اهل رسانه هم آموزش ببینن که چطور میتونن این خواسته ها رو تحلیل بکنن و اعلام بکنن، و از طرف دیگه تیم رسانه‌ای هم که در دولت وجود داره نیاز داره که بیشتر آموزش ببینه که چطور میتونه از این ابزارها استفاده بکنه و صدای مردم رو بهتر بشنوه.
خانم راد، ببینین خانم عباس‌خویی‌زاده به آسیب، محدودیت و حبس و کلاً پیامدهای منفی اشاره کردن که چون این فعالیت‌هایی میتونه داشته باشه. آیا راهی هست که مثلا شما این اقدامات رو بکنید ولی تمهیداتی در نظر بگیرید که این پیامدهای منفی رو نداشته باشه؟
ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم که هر از چندگاهی تصمیم میگیره یه چیزی رو مخالف نظام اعلام بکنه و فعالیت‌های مختلف رو به بهانه‌های مختلف تنبیه بکنه. در مورد اکسیون های مجازی طبیعتا همه اموری که موجب میشه امنیت کاربر در فضای مجازی حفظ بشه توصیه میشه. اگر دوستان فکر میکنن که با نام کاربری شخصی خودشون نمیخوان در این طور طوفان ها یا در این طور کارها شرکت بکنن، طبیعتا میتونن با یک اسم دیگه شرکت بکنن. این کمترین حفظ امنیتیه که ما به دوستان پیشنهاد میکنیم اگر که واقعا فکر میکنن که میخوان شرکت بکنن. اما طبیعتا شرکت کردن در طوفان توییتری که توییت هایی که ما آماده میکنیم سعی میکنیم تا جایی که ممکنه حقوقی باشه و تا جایی که ممکنه صدای مردم باشه برای درخواست مطالبه، فهرست توییت هایی که برای مثال آماده میکنیم سعی میکنیم که کمتر تهاجمی باشه و بیشتر مطالبه محور باشه و بر اساس واقعیت های موجود. برای مثال میتونستیم خیلی راحت بگیم عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها نشان دهنده سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است، اما ما فکر میکنیم که این مفهومیه که میتونه خیلی راحت با جمله‌ای مثل حضور در ورزشگاه ها حق شهروندی زنان است و آقای روحانی هم از حقوق شهروندی انسان ها دفاع کردن در منشور شهروندیشون همون پیام رو بدیم. بنابراین سعی میکنیم خودمون هم کمی مراقب باشیم در اینکه تهاجمی برخورد نکنیم که به طرف ما هم حمله نشه، در استراتژیایی که سعی میکنیم برای عموم مردم باشه، در واقع نه برای فقط یک گروه خاصی که کنشگر مدنی یا کنشگر سیاسی هستند، بلکه برای طیف های مختلف از گروه های مختلف، چه سنی چه قومی چه جغرافیایی و همینطور جنسیتی. سعی میکنیم از کلمه مثل ما استفاده کنیم، از کلمه مثل زنان استفاده کنیم تا اینکه بخوایم بگیم ما زنان یا آن مردان یا آن جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که تکنیک های بسیار ابتدایی در برقراری ارتباط که میتونه خطر شرکت در این طور طوفان های مجازی یا اکشن های مجازی رو پایین بیاره که باید رعایت بشه، که لزوما در تجمع های جغرافی در هر حرکت های فیزیکی لزومی نیستش که اون طور امنیت رعایت بشه، ولی خب مستلزم اینه که کارهای دیگه انجام بشه.
خانم عباس خلیزادی، درباره این نتیجه گیری خانم راد چی فکر میکنید که کمپین های آنلاین کم هزینه ترین و مدنی ترین نوع اقدام به سود احقاق حقوق زنانه و اگه با زبانی پاک و غیر تهاجمی این کار انجام بشه اون نگرانی هایی که شما دارید برطرف میشه؟
ببینید، اولا من عرض نکردم که کمپین های آنلاین ریسکش بالاست. اتفاقا کمپین های آنلاین یک واکنشیه به شرایط حرکت چراغ خاموش جنبش های اجتماعی یا شرایط بقای جنبش های اجتماعی. در واقع وقتی که جنبش های اجتماعی زنان نمیتونن کاری تو فضای واقعی بکنن، مطالبات خودشون رو یا اون فقدان حرکت جمعی خودشون رو به صورت حرکت های فردی میارن وارد شبکه مجازی میکنن. من کلن توی فضای خیلی وسیع تر، یعنی خیلی سیستمی دارم از یه رو نگاه میکنم. ببینید، کلن مسائل میدیا و قدرت های سیاسی اینها همه با هم یک ساختاری رو میسازه برای اینکه بتونه عملیات رو از مردم در بدنه جامعه بگیره و بحثا و گفتمان ها رو بیاره توی زمین خودش. توی زمین خودش هم کسی که قدرت داره اونیه که اسلحه داره، پول داره و رسانه داره. یکی از عوارضی که ما میبینیم که الان با تقویت اصلا کارهای آنلاین، کمپینهای آنلاین صورت گرفته اینه که کلن جنبش زنان داخل ایران حداقل اون چیزی من توشم اتمی شدن، فردی شدن، به کنج خونه ها رفتن، پشت لپتاپ ها نشستن و فقط از طریق چت با هم حرف میزنن، یعنی حاضر نیستن بشنن کنار هم حرف بزنن و دیگه اون تسامح جمعی و اون فهم جمعی و اون نیروی جمعی توشون وجود نداره که بتونه یک جنبشی رو حرکت بده. این چیزی هستش که سیستم قدرت سیاسی از ما میخواد که ما رو اتمی کنه. من دارم خیلی فراتر نگاه میکنم. بله، درسته، اونچنان که آقای رشیدی گفتن و خانم راد، ما برای ارتباط احتیاج داریم به ابزار توییتر و فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعی، ولی باید یک عملیاتی وجود داشته باشه اول فضای واقعی که اون عملیات بیاد توی فضای ارتباط دو طرف قرار بگیره و ارتباط بین مخاطب. وگرنه این عملیاتی که به صورت خیالی و فانتزی ما برای خودمون ساختیم و بعد میایم بر اساس اون کمپین صورت میدیم، این غیر از اینه که هیچ حرکتی رو صورت جامعه ایجاد نکنه، تصور دیگه‌ای نداره ازش توی فضای واقعی.
پس نوع راه حلی که شما میگین ممکنه که حتی خطرات بیشتری رو تحمیل کنه بر فعالیت‌های زنان، نه؟
نه، نوع راه حلی که من به طور خاص برای کمپین ورزشگاه میگم اتفاقا اینه که استراتژی رو از سمت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بکشونن به سمت حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها و برن یکی یکی با خانواده‌ها، یعنی این رو ببرن توی بدنه جامعه، کم هزینه کنن، به خانواده‌ها بگن، به اون پسره بگن، به اون پدره بگن آقا جون تو که داری آخر هفته میری والیبال ببینی یا فوتبال ببینی، خب تو این که با زن و بچه‌ت بری بهتره یا این که خودت بری و لذت بیشتری میبری یا نه. بعد بچه‌هایی که تو شبکه اجتماعی کار میکنن بیان نشون بدن تمام ورزشگاه‌های دنیا که خانواده‌ها میرن آخر هفته با هم صفا میکنن و برمیگردن، هیچکم به هیچکی
بد نمیگه، هیچ لومپنبازی هم اتفاق نمیفته. لومپنبازی مال اون سیاه نماییه که حالا ممکنه تو واقعیت وجود داشته باشه ولی نیروهای واپسگرا دارن به خورده علمای دینی میدن. من اصلا بحثم رو اینه که بیاین از این زمین حرکت کنید، بیاید به زمین دیگه و اونجا میبینید که موفق تر هستید. بعد موقع شبکه اجتماعی میاد کمک میکنه به فکت واقعی.
خانم راد چی فکر میکنید؟
طبیعتا یک بار دیگه من میخوام تاکید بکنم روی این که اکت در فضای مجازی به هیچ وجه کافی نیست، اما لازمه، به این دلیل که با توجه به همون فضای سرکوبی که موجب شده کنشگرای مدنی ما و همون کسایی که عملیات دارن یا داشتن در سالهای اخیر در جنبش زنان الان خونه نشین بشن، همونطور که خانم عباس خوی زاده میگن حرکت ها اتمی بشه، همون ها پشت همون توییتر هستن و همون ها پشت همون حرکت هایی هستن که فضای مجازی رو تکون میده، حرکت میده. این انتقال عملیات و انتقال تجربه برای اینکه مطالبه شون رو بیان بکنن، این اتفاقی که امروز داره در همون فضاهای اتمی رخ میده و این یه واقعیته که بله جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه. اینکه حالا ما بعداً بخوایم بگیم که به جای اینکه بگیم مردان شما بیاد بگید که زنان هم باید وارد ورزشگاه بشن، بگیم خانواده ها بیان، باز هم من دوباره من اگر که در فرانسه نشستم انتخاب میکنم که از طریق توییتر با افرادی که پشت اون کاربرها نشستن صحبت بکنم. حالا دوستانی که در ایران هستن میرن با خود افراد چشم در چشم صحبت میکنن. برای من و نسل من یا فضایی که من دارم توی زندگی میکنم همونقدر که تکست زدن مثل تلفن زدن رسمیه یا ایمیل زدن عادیه، همونقدر توی توییتر صحبت کردن عادیه و شخصا فکر میکنم که از کنار پتانسیل خیلی خیلی بزرگی داریم عبور میکنیم، رد میشیم اگر که به کاربرایی که در مورد جزئیات زندگیشون توی توییتر صحبت میکنن چیزی راجع به ورزشگاه، چیزی راجع به برابری حقوق جنسیتی، چیزی راجع به اما و اصلا حقوقی که الان ازشون در ایران داره سلب میشه نگیم و بحث رو باز نکنیم.
متن و فایل صوتی کامل برنامه این هفته دیدگاه ها با یک سوال دیگر از امیر رشیدی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما خانم محبوبه عباس قلی‌زاده، خانم سوده راد و آقای امیر رشیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.